أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب قابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرركم تغلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدهدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. این سوره مبارکه غافر مانند سایر سوره‌ای که در مکه نازل شد، عناصر محوری این سوره اصول دین و خطوط کلی فقه و اخلاق است. این حوامیم سبعه محور اصلیشون مسئله وحی است. سایر عناصر دینی در کنار این وحی تبیین می شود. از قرآن کریم به کتاب یاد کردن معلوم می شود که همه آیاتش مکتوب بود و اون چه که به وجود بارک هست امیر سلام الله علیه منصوب است، اون جمع این کتاب هاست، نه اصل کتابت. کتابت تمام شده بود. اگر یک کتابی احتیاج به وراقی صحافی و جمع کردن داشت، این کتابی است که در اون را جمع میکنن، نه اینکه در اون را کتاب میکنن. پس کتاب بودنش مفروعاً هست. کار وجود مبارک هست امیر اولین بار مسئله جمع این کتاب هاست که به صورت یک مجموعه در میاد. بعد تفسیرش رو، روایاتی که از حضرت رسیده است و اونها رو جدا کردن، از متن قرآن چیزی بیرون نیاوردن و چیزی هم در متن قرآن نیفزودن، این کار مبارک از تعمیر بود که انجام شد. بنابراین اصل کتابت محقق شد، یعنی تمام این 114 سوره نوشته شده بود، حضرت جمع میکردن. مطلب دیگه که درباره اینکه کیفیت چگونه وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف التحید و السلام، با اینکه قسمت مهم عمرش رو در مدینه در کارهای سیاسی نظامی به جبهه گذروندن، چگونه قرآن رو بیان کردن و خدای سبحان که فرمود کتاب انزلنا علیه لتبین للناس ما نزل الیهم، تو سوره مبارک نحل که فرمود ما این کتاب رو نازل کردیم تا برای مردم بیان بکنی، در همون سوره مبارک نحل اشاره شد و الان هم بازگو میشه. در سوره مبارک نحل آیه 44 این بود: بالبینات و الزبور و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. تا باید مفسر و مبین قرآن باشی که روشن شد تبیین دقیقتر و ظریفتر از مسئله تعلیم است. مستحضری که وقتی سوال کردن که موجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاقش چگونه بود، فبود کان خلق قرآن. کان خلق قرآن یعنی قیام و قعودش و سکوت و تکلمش و جنگ و صلحش و همه شؤون فرهنگی اجتماعی سیاسیش تفسیر قرآن کریم بود. نه آدم خوبی بود، خوش اخلاق بود. این کف مطلب است. او با خلق نه با خلق. خلق یه حقیقتی است غیر از آدم خوب بودنه. یه وقتی میگم اون شخص متواضع است و مردم دوست است، عادل است، با فضیلت است، مؤدب است، اینا اخلاق آثار خلق. خلق یه هویتی است مثل خلق. یه وقت از شما میگه دست فلان کس زیباست، انگشتاش زیباست، چشمش زیباست، گوشش زیباست، اندامش، اینا آثار اون خلقت است. ما یه خلقت داریم که لوازمی دارد، یه خلق داریم که آثاری دارد. خلق حضرت قرآن بود، یعنی حقیقت و هویت درونیش قرآن بود. نه آدم خوبی بود، نه کارهای خوبی میکرد، نه اوصاف خوبی داشت. اوصاف خوب، آثار خوب، اقوال خوب، افعال خوب، اینا اثر اون هویت از خلق، یعنی خلق مثل خلق است، یه وجود خارجی و حقیقت تکوینی است. کان خلقه القرآن. این قرآن ناطق 13 سال در مکه و 10 سال در مدینه مفسر قرآن بود با همه شونش. این شب و روز داشت قرآن تفسیر میکرد. اون آیه سوره مبارکه نحل که گذشت و قبل از او هم سوره مبارکه آل عمران، یعنی آیه 138 سوره مبارکه عمران، اونجا هم این بحث شد که هازا بیان للناس و هدن و موعظتون للمتقین. حضرت خطوط کلی جهاد و جنگ و اینها را در مسجد تبیین میکرد، همراه مجاهدان به میدان میرفت، تمام کارهای اینها را زیر نظر داشت. برمیگشتن مدینه تو مسجد اینا را تبیین میکرد که در فرونجا مشکلتون این بود، فرونجا موفقیتتون این بود، فرونجا راز موفقیت اینجا بود، فرونجا راه دلیل مشکلتون این بود. این میشه تبیین کارها. تو مسئله اقتصاد همینطور بود، تو مسئله فرهنگ همینطور بود. یعنی تجربه به همراه شاگردان رفتن، شاگردان زیر نظر داشتن، رشد و کمال یا محرومیت اینها را شناسایی کردن، نقطه ضعف را بررسی کردن، دوباره مسجد مدینه برگشتن و به اینا تذکر دادن، این تبیین قرآن. بنابراین 10 سال دوره 10 ساله کم نیست. اگر کسی میخواست تربیت بشد خب خوب تربیت شد. البته دو تا راه را به عنوان مانعت الخلوب در بین در راه مردم گذاشت، فراسوی مردم گذاشت که بخوان حقیقت قرآن ببرن. یکی راه درس و بحث و مطالعه و تفکر، یکی هم راه عمل صالح. فرمود تدبر کنید، تفکر کنید، تعقل کنید. اینا راه درس و بحث حضور دانشگاه است. رو این راه ها، همون راه معروف که من فقط حسن فقط عقل علمن، همین است. من فقط تدبرن فقط علما، من فقط تعقلن فقط علما، من فقط تفکرن فقط علما، کما این که من فقط حسن فقط علم. این راه هایی بود که قبل از اسلام انبیاء دیگر آوردن، بشر هم تجربه کرد منو. اما راهی که انبیا آوردن مخصوصا قرآن روز داشت اینه که در قبال این حواس پنجگانه، من فقط سمع حسن که جامع اقسام پنجگانه است، من فقط حسن فقط علما، ناظر به این است. اگه کسی بینایی نداشت دیگه از علم المناظر محرومه، شنوایی نداشت از آهنگ و موسیقی و اینها محرومه، و اگر زائقه نداشت، شامه نداشت از بویای محروم، اینا من فقط حسن فقط علم، من فقط تفکرن تدبرن تعقلن امثال ذلک فقط علم. اینا چیز روشنی است. اما حرف تازه‌ای که اسلام آورده، البته اسلام معنی عام، این است که من فقط تقون فقط علم. اگه کسی وارستگی را، طهارت روح را از دست داد، سواد رهاورد اون بخش را ندارد. خب اگه کسی بینایی را از دست داد، شنوایی را دارد، او آهنگها را میشناسد ولی مناظر را نمیشناسد، به بالعکس. من فقط حسن فقط علم، اون تدبر و تعقل و تفکری که آیات دیگر دارد اونم همینطور است. اما چیز تازهی که قرآن آورده است که من فقط تقون، اگر کسی آدم خوب نبود بخشی از علم را ندارد. اون بخشی از آدم خوب مال عقل نیست، مال آدم خوبه، مال طهارت روحه. اگر لا صلاة الا بالطهور لا علم الا بالتقوا، اون علمی که آدم رو تو برزخ هم نجات میده. من فقط علم تقوا، فقط فقط علم اتقوا الله و یعلمکم الله ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. پس لا صلاة الا بالطهور، لا صلاة الا بواسطة الكتاب، لا علم الا بالتقوا، اون علمی که انسان رو وارث انبیا میکنه. این علم درس و بحث حضور دانشگاه خوب هست، گاهی هم تا پایان زندگی هست، گاهی هم برای بعضی ها تو پایان زندگی نیست. من اون چه خونده ام همه از یاد من برفت. کم نیستن کسانی که در دوران سالمندی به آلزایمر مبتلا میشن. اونی که علم است و میمونه این لا علم الا بالتقوا، من فقط تقوا فقط فقط علم. اینا مانعت الخلوب است جمع را شاید. بعضی همراه حس و تدبر و تفکر و تعقل و راه حضور دانشگاه را دارن، همراه نماز شب را دارن. اینا کسانی هستن که بهرهای فراوان بردن. اما حضرت در تمام مدت عمر مفسر قرآن بود. پس نمیشه گفت حضرت عمرش رو تو جنگ ها سر میکرد، چگونه تفسیر میکرد؟ مگر تفسیر اونها مثل تفسیر ماها بود که باید مثلا تو هجدی جمع بشن این الفاظ معنا کنن؟ این تفسیر عملی داشت. تو جنگ ها حضرت میفرمود به این که وقتی که این سفرها رو طی میکنید به هر تپه و بلندی به دامنه کوه رسیدید، بگید الله اکبر. سرازیری رسیدید، به دره رسیدید، به شاله رسیدید، بگید سبحان الله. اونجا که بلند شدید مبادا خودتون را رفیع ببینید، بگید کبریایی مال اوست. اونجا که تو گودال و پستی و وادی و دره افتادید نقصتون را ببینید یک، به کسی پناه ببرید که منزه از نقص است و به اون سبح بودن خداست، بگید سبحان الله. اینا رو تو بالای تپه رفتن، تو در آمدن چه ذکری بگید، اینا رو تو مسافرت ها میفرمود. کم نبودن خواصی از اصحاب در راه پیمایی های قبل از انقلاب همین ذکرها را. یک مرگ بر شاهی بود که همه میگفتن، اما این خواص، این ذکرهایی هم که مربوط به جبهه های حضرت بود، یا کاف ها یا انساد یا احد و یا صمد، این چیزایی که حضرت به اصحابشون تو جبهه ها میفرمودن همونها رو تو خواص اصحاب تو راه به مایه های قبل از این. چرا دو تا راه دارد دیگه؟ همراه تدبر و تفکر و همراه طهارت روح. این حواس سبع، این حواس خمس چه سبع است و دین چه سبع مسانی. خب بالاخره همه ما موظفیم، تنها یک گروه که نیست. خب پس بنابراین اگر سوال بشه که عمر حضرت چگونه گذشت، عمر حضرت به تفسیر قرآن گذشت. میمونه مسئله این جبر اونها که سوال شده. اگر واقعا زمینه استعداد راقی نیست، طرح مسائل و مبادی فراوانی لازم دارد. حالا چون سوال شده این اجمالا مطرح بشه، مسئله جبر و اختیار. تو روایات ما آمده است که جبر محال است، نه بده، جبر نیست مثل جمع نقیزین، چون اینا حکمت نظری است. نه جبر چیز بدیه، جبر چیز محالیه مثل دو تا پنج تا. تفویض یه چیز محالیه، نه چیز بدیه، نه چیز قویه مثل دو تا پنج تا. اختیار یه چیز ضروری است، نه یه چیز خوبیه مثل دو تا چهار تاست. ذات اقدس اله انسان را مختار آفرید. اگر جبری هست در اختیار است، یعنی انسان مجبور آزاد باشه. ما هر کاری که بخوام بکنیم، چه کار خوب چه کار بد، میخوایم بی اراده کار بکنیم، میبینیم محال است. میخوام ذکر بگیم، بی اراده محال است. میخوام غیبت بکنیم، بی اراده محال است. بشر خلق مختارن و این اختیار ضروری اوست و جبری اوست و استرار اوست. ممکن نیست بشر بتونه یه کاری بکنه، یه حرفی بزنه بدون اراده، بدون اختیار. میمونه مسئله اختیار و اراده. انسان سر دوراهی ایستاده است. وقتی سر دوراهی ایستاد، کل واحد از دو طرف فعل و ترک، اسیان و اطاعت، به او منسوب است به نحو امکان. یعنی قضیه زیدون مطیعون جهتش امکان است، ولی سر دوراهی ایستاده که هنوز شروع به کار نکرده، تصمیم نگرفته بر فعل که این رو انجام بده یا اون انجام بده. تو این مرکز که ایستاده سه تا قضیه است که زیدون مختارون، این یک زیدون مختارون به ضروره، مثل دوتا چهارتاست به ضروره، جهت این قضیه ضرورت است. زیدون مختارون به ضروره. اما دو طرف فعل وقتی به زید اسناد داده می شود، این قضیه ممکن است. زیدون مطیعون بالامکان، زیدون آسن بالامکان. پس ما سه تا قضیه داریم که جهت دو تاش امکان است، جهت یکیش ضرورت است. انسان مجبور آزاد باشه، آزادی را به خودش نداد. اون که مستقل به ذات است خداست، اون که مرید به ذات، مختار به ذات است خداست. انسان مضطر است که اختیار داشته باشد. یک کار را بدون اختیار نمیتونه بکنه. خب پس اینجا سه تا قضیه است که الانسانو مختارم به ضروره که باید تبیین بشه. یکی الانسانو مطیعون بالامکان، الانسانو آسم بالامکان. تو این هسته مرکزی این سه قضیه تکلیف میاد. تکلیف مار این مرحله است که انسان مطیعون بالامکان و آسم بالامکان. اگر دست به کار کرد به هر کدام از دو طرف رفت، تکلیف ساقط می شود. چون تو اصول دیدی تکلیف یا به اطاعت ساقط می شود یا به اسیان. وقتی معصیت کرد دیگه نمیگن نکن که، خب شده دیگه. وقتی اطاعت کرد دیگه نمیگن بکن، چون شده دیگه. پس تکلیف با فعل ساقط می شود. در اون هسته مرکزی این سه قضیه تکلیف میاد. حالا بیام به سراغ اختیار که انسان کدوم طرف ترجیح میده. ترجیح احد طرفه یعنی اختیار. حالا یا اصل گرایش است، یا جریان محیط است، یا تعلیم است، یا تلقین است، این است. او مجبور است که احد طرفه این رو اختیار بکنه. تمام تصمیم گیری ها مال اوست و تفویضم نشده، زیرا قهر الهی و جبر الهی و استرار الهی او رو مختار بار آورده. این هر یکی از دو طرف را اختیار بکند، اون فعل میاد تو کانال اختیار. این حلقه مشترک، این حلقه مرتبط، این فعل اختیاری رو بالا میبره، چون ممکن بالاخره به واجب برسه. دیگه جا برای سوال نیست، انسان مسئول است. شما ببینید وقتی که یک معدن بخواهد که در طول مدت لعل گردد در بدخشان به تعبیر سعدی، یا عقیقا در یمن، این روی طبیعت کار میکند و الله که خالق کل است این خاک را مضطر کرده است که به طبع به این سمت برود. بالاتر از او گیاهان بلغریزه این کار میکنن، یا اون هم طبیعی این کار میکنن. بالاتر از اونا حیوانات متحرک بالمیلن، نه متحرک بالاراده. بالاتر انسان متحرک بالاراده است. اون غریزه ضروری است و جبری است. اون طبیعت ضروری است و جبری. این میل حیوانات ضروری است و جبری. این اختیار انسان ضروری است و جبری، نه فعل ضروری و جبری باشه. فعل اختیاری ضروری است. قبل از فعل مرکز تصمیم گیری است. انسان مختار خلق شد که اگر بخواهد بدون اراده یه حرفی بزند، یه کاری بکند، مستحیل است. تجربه کنی که آیا انسان میتونه یک کاری رو بکنه بی اراده؟ یه وقت هست که انسان مورد فعل است، دست انسان رو میگرن ببرن بیرون، این که جبر نیست. جبر اونجاست که انسان فاعل باشد نه مورد فعل. اگر دست کسی رو گرفتن بیرون کشیدن بردن، این مثل که لباسش رو بردن، این شخص مورد فعل است نه مستر فعل. این چون فاعل نیست، نه اختیار است، نه جبر است، نه تفویض. این مثل که لباسش رفته بیرون. یه وقت کسی رو تهدید میکنن میگن برو بیرون، این مختارن بیرون میرود، چون ترجیح میدهد حیات خود را بر ممات، بیرون میرود. اینجا با اختیار رفته است. یه وقت است که دست او رو میگیرن از این مکان بیرون میبرن، اینجا مورد فعل است. اینه که تو کتابهای فقهی بین این دو قسم فرق داشتن. اگر کسی دهن کسی رو باز کنه، اگر دهن کسی رو در ماه رمضان باز کنن، آب درش بریزن، این روزش باطل نشده، نه قضا دارد نه کفاره، چون که معصیت هم نکرده، چون او مورد شرب است نه مصدر شرب. او آب نخورده که. فرو رفتن آب تو دستگاه گوارش که رو نماز روزه رو باطل نمی کنه. آب خوردن یعنی آب خوردن، آب خوردن روزه رو باطل میکنه، این که آب نخورده. خوردن که مبتل نیست، مفطر نیست. لذا این شخص اگر چون چه دهنش رو باز کردن، فشار آوردن، آب ریختن یا سرش رو گذاشتن به عنوان التماس تو حوض، این روزش هم درسته، نه معصیت کرده نه روزش باطل شده، چون اون مورد فعل است نه مصدر فعل. ولی اگر تهدیدش کردن که اگر آب نخوری یا التماس نکنی آزارت میکنیم، این بر اساس ترجیحی که داد دفع فاسد و افسد، روزش خورده بر جا، معصیت نکرداری قضا دارد. انسان را که بیرون میبرن، این مورد فعل است نه مصدر فعل. انسان در حال عادی مضطر است که مختار باشد. بنابراین کل واحد از این دو طرف به اون حسه مرکزی میرسد. یک حسه مرکزی سه تا قضیه دارد. دو این سه تا قضیه، یک قضیهش موجهه به جهت ضرورت است و دو تا قضیه موجهه به امکان سه یا چهار. این عمل وقتی وارد حسه مرکزی شد بالا میرود. مسئله جبر بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که جبر باطل است، تفویض باطل است و فاصله بین جبر و تفویض اوسع مما بین الارض و السماء، خیلی فاصله زیاده. کسانی که رفتن جبر رو باطل کنن موفق شدن، اما اونقدر به جبر فشار آوردن که از حسه مرکزی فاصل گرفتن، به تفویض نزدیک شدن. اونا که تفویض را باطل کردن، اونقدر به تفویض فشار آوردن که از حسه مرکزی گذشتن، به جبر نزدیک شدن. البته حق با این هاست، تا جبری نشند، تا تفویضی نشند، سخنشون حق است. اما گروه اندکی اون توحید افعالی را رعایت کردن، بهش رسیدن که تو اون حسه مرکزی بین جبر و تفویض قرار گرفتن. این همان است که ادق من الشعر است و احد من السیف. در این گونه موارد صراط مستقیم ادق من الشعر است، درکش آسون نیست که انسان یک کاری بکند که این با ما رمیت ازرار الله و ما رمیت ازرمیت ولکن لله رما را با اختیار حفظ بکند. دقیق تر و بالاتر از او را در همون سوره مبارکه انفال که گذشت و اون فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، یه وقتی مضاف میگه محذوف، یه وقتی غریه مشاکله است، یه پنج شش کلمه اضافه بکنیم، نه همین جور همین آیه را معنا بکنیم، این دیگه ادق و من الشعر است. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، که ادق از ما رمیت از رمیت ولکن الله رما باشد. خب نخیر، تمام الله است برای اختیار ما. ما مضطریم که مختار باشیم، ما رو مختار آفرید و هر کاری که باشد از کانال اختیار ما به الله میگذرد، چون هر ممکنی باید به واجب برسد. خدا را در کنار قرار دادن، ردیف قرار دادن، این چنین نیست. و معنای طولانی بودن خدا این نیست که کار یه بعده است، که این کار فاعل غریبش انسان است، فاعل بعیدش الله. خیر، فاعل غریبش اون هسته مرکزی است که سه ذیل دارد. هر کاری که انسان انجام میدهد از این کانال مرکزی سه ذیلی به اینجا میرسد، از این به الله میرسد. نه اینکه کار فاعل غریبش انسان باشد، فاعل بعیدش الله باشد. خب خب، بنابراین اگر چون چه ذات اقدس اله ما را موزتر آفرید، پس کار ما از راه اختیار ما به الله میرسد. مثل بعدی مسئله جدال است. تو بحث های تفسیری سه نکته باید محور عنایت قرار بگیرد، که البته یک نکته محور بحث غالبا هست و دو نکته مغفول. اون سه نکته این است که این آیه‌ای که وارد شده است، شأن نزول این آیه چیست؟ خب غالبا تو کتاب‌های تفسیر شأن نزول آیه مشخص است. یکی فضای نزول این سوره است، که این سوره که در مکه نازل شد یا در مدینه نازل شد، در اون سه چهار سالی که این سوره نازل شد، یا سه چهار ماهی که این سوره نازل شد، یا سه چهار هفته‌ای که این سوره نازل شد، یا سه چهار روزی که این سوره نازل شد، فضای مکه یا مدینه چی بود؟ یکی هم جو و نزول است که فضای حجاز عموماً و منطقه‌ای خصوصاً و بین المللی بالاخص در جهان چه می‌گذشت که قرآن نازل شد. قرآن جو و نزول دارد که باید فضای اون روز رو مراعاتی کرد، در سه بخش محلی و ملی یک، منطقه دو، بین المللی سه، که قرآن در این فضا نازل شد. تفسیر قرآن بدون ملاحظه تاریخ اون روز دشوار است. اما سوره باید ببینیم در مکه یا مدینه چه میگذشت در این سه چهار سال، یا سه چهار ماه، یا سه چهار هفته، یا سه چهار روزی که این سوره نازل شد. جدال در این قسمت یه امر رایج دارج بود. میبینید این سوره مبارکه غافر هر از چنگای پشت سر هم از جدال سخن میگوید. در یک سوره تقریبا چهار بار مسئله جدال مطرح شد. همین سوره مبارکه غافر آیه سه، آیه چهار است که ما یجادلو فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغررکم تقلبهم فی البلاد. در همین سوره آیه 35 این است که الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم کبر مقتن عند الله و عند الذین آمنوا کذلک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. در همین سوره مبارکه غافر جریان جدال در آیه 56 به این صورت آمده است: ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. در همین سوره مبارکه غافر جریان جدال در بخش دیگر این سوره که پایان بخش این سوره است، فرمود اینا کاملا جدال بکنن، وقتی آیات الهی ما آمد اینا هیچ راهی ندارن الا الجدال. آیه 69 همین سوره مبارکه غافر این است: الم تر الی الذین یجادلون فی آیات الله انا یصرفون. این پشت سر هم از جدال سخن میگوید. اون وقت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرهنگ آورد، فرمود فهم است و فهم است و فهم است و فهم، نفس میکشی باید بفهمی، دین دین فهمه، مقلدی باید بفهمی، مرجعی باید بفهمی، نفی میکنی باید بفهمی، اثبات میکنی باید بفهمی، همونطور که نفس میکشی تا زنده باشی باید بفهمی. این مرزبندی های قرآن ببینید. فهمود میخوای سر تکون بدی، بالا ببری، رأی منفی بدی، باید محققانه باشی. سر خم میکنی، باید تصدیق بکنی، باید محققانه باشی. مقلدی باید در تقلید محقق باشی. مرجعی باید در مطبوع بودن مقلد باشه. این چهار راه را بست. هم فرمود لا تقفو ما لیس لک به علم، هم فرمود بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. اینا دو طرف رو بست. فرمود بخوای تابع باشی، بخوای تصدیق بکنی، باید به حقیقانه باشی. بخوای تکذیب بکنی، باید به حقیقانه باشه. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یتبدلوا. بخوای تابع باشی یا متبوع باشی، این آیه 3 و 8 سوره مبارکه حج دو طرف رو بیان کرده. در آیه سوره مبارکه حج آیه 3 و 8 اینه. آیه 3 سوره مبارکه حج درباره مرجع و متبوع است، پیشگام است. فرمود بمن الناس من یجادل فی الله بغیر علم. او عالم نیست ولی جلو افتاد. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. این و این عالم نیست، مقلد شد، یعنی بدون تحقیق تقلید کرد. و یتبع کل شیطان مرید، این که به دنبال هر عرفان نوظهوری حرکت میکنه، به دنبال هر نهلی حرکت میکنه، همینه. این مال تابع است. فهمون اگه میخوای تابع باشی باید محقق باشی. در تقلید که نباید تابع باشی، در تبعیت که نباید تابع باشی. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع که مال پیروان است کل شیطان مرید کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السیل. این مال یک گروه. در همین سوره مبارکه، در همین سوره مبارکه حج آیه 9 مال متبوع و مرجع و پیشروه. فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم بلا هدن بلا کتاب المنیر ثانی عطفه لیزل عن سبیله. هی سر خم میکنه، جلو میره، تحقیق نکرده، یه دیر به دنبال خودش میکشونه تا بشه مزل. اون یکی تابع است تا به زلالت بیفته، این یکی مزل است تا بشه متبوع مزل. بین آیه 9 و آیه 4 خیلی، یعنی خیلی فرق است. فرمود اگه دنبال روی بفهم دنبال کی افتادی، جلوی بفهم که جلوی چه گروهی هستی. خب پس اون که فرمود بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، تکذیب را قدغن کرد. این که فرمود لا تقفوا ما لیس لك به علم، تصدیق را قدغن کرد. این که گفت من الناس من یجادل و یتبع او، تقلید بی تحقیق را قدغن کرد. این که گفت من الناس لسانی اطفیه لیزل، مرجع بودن بی تحقیق را قدغن کرد. این میشه دین. یعنی 4 خط مستقیم بود با 4 سیم خاردار بست. این میشه دین دیگه. انسان نفس میکشه باید عالمانه و با حجت باشه، حجت باید دستش باشه دیگه. لذا در این قسمت ها فرمود اینا که بیراه رفتن سلطان ندارن. سلطان یعنی چی؟ در بحث های عقل نظری و اندیشه، وهم و خیال میدونید میدونداری میکنن، ولی عقل و برهان که آمد مسلط میشد، وهم را سرجاش میشونه، خیال سرجاش میشونه. این خیال بافان به تعبیر قرآن کریم مختارن. فرمود نالله لایه بکل مختال فخور. این خیال باف که افقی سیر میکنه، تو خیال سیر میکنه، این به تعبیر قرآن مختال است. گرچه باب تفعل در قرآن به کار نرفت، ولی افتعالش هست، اختال، یختال و مختال. و مختال محبوب ما نیست. عقل این خیال را رام میکنه، میگه کار خوبی میکنی، ولی باید تو صغریات جزئی رو تحویل من بدی. وهم را کنترل میکنه، میگه تو کار خوبی میکنی، باید مفاهیم جزئی رو تحلیل بدی. این عقل این دوتا را اغال میکنه و اون عقل عملی شهوت و غضب را اغال میکنه. این جامعه را جامعه عقلانی میکنه. عقل عملی سلطان بر شهوت و غضب است، عقل نظری سلطان بر وهم و خیال است. این میگن سلطان. همون برهان سلطان و مانندیان. همون بیدی سلطان ندارن، حرف میزنن به غیر سلطان، به غیر سلطان. جدال اونها هم گاهی در اثبات سنم و وسن است. یجادلون فی آیاتنا، برای اینکه بت‌ها را حفظ بکنن. گاهی این جدالشون در ابطال حق است، گاهی جدالشون در اثبات باطل است. هر دو نوع جدال مذموم را قرآن کریم ذکر کرد. همون اونجا که جدال میکنن تا بت پرستی را تثبیت کنن به غیر سلطان است، اونجا که جدال میکنن تا حق را ابطال کنن این به غیر سلطان است. جدال در بسیار از آیات به همین دو مقصد آمد. آیه 71 سوره مبارکه اعراف این است: قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها. شما یه اسمی به مسما گذاشتید، گفتید اینا رب. خب رب بالاخره باید عالم باشه، واجب باشه، خالق باشه، ربوبیت مال اوناست. این کلمه را و بای مشدد یه لفظی است که شما میگید، یه مفهومی است که تو ذهنتون است ولی زیرش خالیه. یعنی شما هر چه بگردید این مفهوم مصداق ندارد. شما اسماء اون سمیتموها اسمی به مسماست، ربی در کار نیست. یک سنگ پاره است، چوبی است ماننده اون. چه آسمان برید، چه زمین برید، چه فلک باشه، چه ملک باشه، اینا هیچ کدوم رب نیستن. این اسماء سمیتموها به برهانی هم ندارید. اسماء فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما نزل الله بها من سلطان. برهانی که ندارد که جلوی وهم و خیال را بگیره. این در سوره مبارکه اعراف است. در بخشای سوره مبارکه نحل هم فرمود به اینکه اینها گرفتار غرور جاه و ثروت و امثال ذالکن، در حالی که خدای سبحان اینا رو تو همون ثروت میگیرد. اینا او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین. اینا جدال میکنن در اثر اینکه قدرت مالی دارن، امر بر اینا مشتبه شده، خیال کرده این کسی زر و زور دارد حقم با اوست. استدلال فرعون این بود که الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری به تحتی. این تو سوره مبارکه زخرف دیگه ظاهرا. استدلال فرعون بر حقانیت حرفش این بود. آیه 751 سوره مبارکه زخرف اینه: و نادا فرعون فی قومی قال یا قومه الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری به تحتی، ام انا خیر من هذا الذي هو مهین. چرا او طلا نداره، چرا او نقره نداره، چرا او انگشتر قیمتی نداره؟ خب برهان او اینه دیگه. فرمود تو سوره مبارکه نحل فرمود ما اینها رو تو همون قدرت مالیشو میگیریم. او یأخذ هم فی تقلبهم، این تحولاتی که دارن. اینی که در همین سوره مبارکه غافر فرمود به اینکه او یأخذ هم فی تقلبهم ناظر به همین. پس بنابراین اینا یا در نفی حق جدال میکنن یا در اثبات باطل جدال میکنن. در سوره مبارکه کهف فرمود اینا جدال میکنن لیوز هزو به الحق. اصلا انسان پر جدل هست و جدال انسان هم تمام شدنی نیست. آیه 56 سوره مبارکه کهف اینه: و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین و یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق. این که همون حجتهم داهزتون عند ربهم، داهز یعنی باطل، ادهاز یعنی ابطال. همون اینا دلیل میارن تا حق رو باطل کنن، حق که باطل شدنی نیست. و قبلش هم دارد که آیه 54 که وکاد الانسان اکثرش این جدلا، تقریبا بیش از 50 مورد است که قرآن از انسان به مذمت یاد کرد. انسان ظلوم است، انسان جهول است، انسان قطور است، انسان بخیل است، انسان کذاست، انسان کذاست. اینا 50-60 مورد است که مربوط به انسان فیما یرجو الی طبع است. اما موارد فراوانی هم انسان را با کرامت و خلافت و عظمت و جلال یاد کرده است که فی ما یرجو الی الفطرت است، نه الی طبیعه، فی ما یرجو الی الروح است. اون آیاتی که انسان را با جمال و جلال می ستاید ناظر به فطرت است که فالهمها فجورها و تقواها. این 50-60 موردی که انسان را قطور و ظلوم و جهول و مجادل و کان الانسان و اکثرش این جدلا و اینا تو مربوط به طبیعت است. پس جدال کفار و منافقان یا برای اثبات باطل است که آیات قبلی بود، یا برای نفی حق است که آیه سوره مبارکه کهف و آیه سوره غافر و امثال ذالک است. این وضع انسان است که دارد جدال میکند. و انسان به قدری مختار است که چیزی ممکنه 100% برای او ثابت باشد و نپذیرد. 100%. الان خطر و ضرر اعتیاد برای معتادات دیگه 100%. برای اینکه هر شب اینا یه تکه مقوا تو اون گوشه جدول، شما چی نصیحت میخواد بهش بکنید؟ بگید عاقبتش بعد ضرر دارد، اینکه هر شب تو ضرر داره میخوابه. که 100% یعنی 100%. وجود مبارک موسی کریم به فرعون فرمود تو که برات 100% ثابت شد حق با منه، که لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات و بصائر و تو بیان شد. چرا نمی‌پذیری؟ فرعون هیچ مشکل علمی نداشت. انسان اینجوره که میتواند 100% مطلب برای ثابت بشه و نپذیره، چون قبول پذیرش مال یه قوه دیگه است، اندیشه فهمیدن مال یه قوه دیگه است. لذا انسان اون جایی که محور اراده و عزم و اینهاست میتواند نپذیرد. وجود مبارک موسی کلیم فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات و الارض بصائر. این معجزات کار ما نیست، این رو آورده برای تو هم مسلم شد، چرا نمیپذیری؟ انسان اینجوره. غرض این است که این جدال گاهی برای اثبات باطل است، گاهی برای نفی حق. در هر دو حال این حجتهم داهزتون اندربه. در همین سوره مبارکه زمر که بارها در سوره مبارکه غافر که بارها از جدال به سخن می آید به همین مناسبت است. فقط ما ایجاد روحی آیات الله الا الذین کفروا. این نفرمود اینها جدال نمی کنند. این تعلیق حکم بر وصف مشرب علیت است. فقط اینها کافرند. خب یه همچه گروهی در جریان خلود، البته خلود به معنای ابدیت بسیار کم است، چون خیلی ها حق برشون روشن نشده یا قلبت علیهم شقوت هم بود امثال ذالک. گروه اندکی ممکن است که مخلد باشه. البته طبق ظاهر آیات قرآن اینها بله اینها یقینا مخلدن، اما نمیشود گفت که به ضروره ذات اقدس اله اینا رو برای ابد نگه میدارد. اون دیگه عنایت الهی است، دستان در اختیار کسی نیست. ولی به حسب ظاهر گروهی مخلدن هرچند کم. لکه اینا ثابتند نساکن، چون که در بهشت هم همینجور است. خیلی از سوالات است که برای خیلی از ماها ممکنه بی جواب بمونه، که میگه ما برای بریم بهشت بخوریم و استراحت کنیم، یه میلیون سال دو میلیون سال بعد چی؟ یه میلیارد سال دو میلیارد سال بعد چی؟ این تو ذهن خیلی هاست که بهشت ما نشناختیم. انسان اونجا ساکن هست یا ثابت هست. اگر یه هستی پیدا کرد که خستگی و ملال ندارد، سوال در اون نیست اصلا. که ما بگیم خب انسان یه میلیون سال میخوره میخوابه که چی؟ خیلی ها خیال میکنن بهشت یه باقی شبیه باقی دنیا، میگن خب انسان رفته اونجا یه میلیون سال دو میلیون سال بعد چی؟ کی بخوره و بخوابه و غذا بخوره استراحت کنه؟ تا کی؟ این خیال میکنه این خسته میشه. اگر ما یه وجود پیدا کردیم که خستگی ندارد، اگر وجود پیدا کردیم که ثابتیم نساکن، این سوال جا ندارد. سوال تو بخشای جهنم خیلی فراوان است، یعنی سوالی است که یا بی جواب است برای ما یا جوابش صعب و مستصعب است. خب یه عده واقعا به صورت حیوان در بیان، واقعا به صورت حیوان، نه اینکه صورتش رو بده باشه، نه واقعا حیوانن دیگه. خب اگر واقعا حیوانن، آثار حیوانیت برای خود حیوان که گواراست، افعال حیوان، عوارض حیوان، اوصاف حیوان، یه کسی به صورت گرگ در آمده، خب کارهای گرگی که درندگیست برای او زیباست دیگه، چه عذابیست برای او؟ مگر گربه ها الان گرب بودن یا حمار بود، حمار اگه حمارن، یا فرون حیوان، یا مور که بعضی به صورت مور در بیان، مگه اینا معذبن؟ چجور میشه انسان این مور بودن را میفهمه، این گرگ بودن را میفهمه؟ انسان هست حقیقتاً و گرگ است حقیقتاً، لذا دردش دائمی است حقیقتاً. این هاست که بحث دارد. وگرنه انسان به صورت گرگ در بیاد، خب گرگ در آمده، به صورت مور در بیاد، مور در آمده. مگر مور خجالت میکشه از این که موره؟ مگر مور شرمنده میشه؟ ولی انسان، انسان غیردون، انسان نمرون، انسان فهدون، یعنی این انسانی که منطق ما میگوید این نوع الانواع است، به حساب او میشه نوع متوسط و جنس سافل، نه نوع عرض. تحت این انسان انواع فراوانی است. سو سر چهار راه ایستاده است، یا واقعا فرشته میشه انسان ملکون، یا واقعا درنده میشه انسان نمیرون، یا واقعا چرنده میشه انسان همارون، یا جمع و بخیل بحرورز است انسان نملون. میفهمد که مور شده است و رنج میبرد و عذاب دارد، و این عذاب داشتنش برای اینکه اون فطرتش از بین نمیرود. اگر فطرت از بین برود دیگه عذابی نیست. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.